مرزهای ایران و مرزهای افغانستان رسید، در این امپراتوری انگلستان خطرناک بود و بیم اون میرفت که از به دلیل این سابقه بد روسها به سمت پایین هم ادامه پیدا بکنه. موردی که قصه‌ای که راجع به پتر کبیر ایران میگویند که گفته بود که نمیدونم سربازهای روسی میبست کفششون و پوتین هاشون در خلیج فارس بشورند رو همه میدونیم. بنابراین افغانستان همیشه حائل بوده و اهمیتش فقط به همین جهت بوده، نه به جهت این که بتونه متحد قدرتمندی باشه یا بتونه از منافع کشور مادر یا کشور استعمارگر دفاع کنه. قیاس افغانستان با ایران البته ملفارقه، ولی به هر طریق میبینید که در ایران مثلا حتی کودتای 1299 در ایران به نوعی به نفع انگلیس ها تمام شد، به نفع حکومت انگلیس ها تمام شد، به این دلیل که میتونست ایران در مقابل نفوذ بلشویکا سایستادی کنه. افغانستان هیچ وقت از این نظر مورد توجه قرار نگرفت، بلکه یک دالانی بود یا یک حیات خلوتی بود یا سرزمینی بود که به دلیل خوش بودن و بی آب و علف بودن و دور بودن نواحی مسکونی از هم دیگه، تصرفش برای دشمنی که قصد سرزمین اصلی مستعمره اصلی انگلستان رو داشت کار رو مشکل میکرد. اون چیزی که این روزها از افغانستان میشنوی و اینطور روی تلویزیون‌های خبری و رادیوها و تلویزیون‌ها این هفته در واقع به خاطر این واقعه است، نه به خاطر قلمرو، نه به خاطر حکومت افغانستان. مسلماً باز افغانستان به تاریکی فرو خواهد رفت اگر به همین شیوه ادامه بدن. مردمانش بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دیگه کشورهایی که به شیوه سرمایه‌داری اداره میشن نگران اقمار خودشون و دوستان خودشون مثل زمان دو قطبی نیستن. و زمان که سیستم دو قطبی حاکم بود در نظام بین‌المللی، بسیار از کشورها مثل افغانستان از قبل کمک‌های مختلف یک قطب به حیات اقتصادی خودش ادامه میداد یا وضع بهتر اقتصادی برای خودش فراهم میکرد. بعد از یک قطبی شدن دنیا یه نیازی به این نیست، چون قطب موجود نگران این نیست که یکی از اقمار سابق یا یکی از کشورهای موجود در اقصا نقاط دنیا به چیزی متوسل بشه، چون چیزی که وجود نداره. به این دلیل هست که به اعتقاد من افغانستان هم در آینده همچی وضعی خواهد داشت. افغانستان برای کشوری که بخواد در اونجا کاری انجام بده بسیار پرهزینه است. کشوری است که روی نفت، روی گاز متعدد استخراج نفت و گاز و بقیه معادنش به سرمایه بسیار کلانی احتیاج داره و دنیا هم از این در مضیقه نیست فعلا که بیاد در یک جایی که دچارش این نابسامانی هست چه این سرمایه گذاری. چون اولین کار در افغانستان میبایست ایجاد ملت واحد باشه، یعنی دومین عنصر تشکیل یک دولت باید در واقع ملتی به وجود بیاد که خواستهای مشترک داشته باشه، زبان رسمی مشترک داشته باشه، ادیان مختلف در اونجا به فعالیت بپردازن، بقیه قضایا.
دکتر غلام حسین میرزا صالح از تاریخ پرزیر و بم افغانستان می گفت. برنامه ها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با برنامه هفتگی ایران و گفتگوی تمدن ها ادامه می دهیم. همانطوری که در دو ساعت گذشته شنیدید، ساموئل هانتینگتون، پژوهشگر و متفکر آمریکایی که چند سال پیش با افکندن سنگریزه برخورد فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در آبگینه بحث‌های سیاسی و تاریخی و اجتماعی سال‌های پایان قرن بیستم امواج شدیدی را پدید آورد، در مصاحبه‌ای با روزنامه ابزرور چاپ لندن بحرانی را که پس از 11 سپتامبر در جهان پدید آمده دلیل آغاز شدن چنین برخوردی ندانسته است. هفته گذشته اجلاس مجمع عمومی یونسکو، سازمان علمی، تربیتی و فرهنگی ملل متحد در پاریس توجه اساسی خود را به همین مسئله معطوف کرده بود و رئیس جمهور فرانسه در این اجلاس سخنان مهمی ایراد کرد. برنامه این هفته ایران و گفتگوی تمدن‌ها نیز به این اجلاس و سخنان ژاک شیراک اختصاص یافته است. این برنامه را همکارمان در پاریس ژان خاکزاد تهیه کرده است.
و گفتگوی تمدن‌ها.
یکمین مجمع عمومی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد در پاریس در مقر این سازمان در روز 15 ماه اکتبر سال 2001 میلادی برابر با 23 مهر ماه سال 1380 خورشیدی گشایش یافت. در این نشست بیش از 3000 تن از هیئت‌های نمایندگی 188 کشور عضو سازمان یونسکو که در میان آنها چند رهبر و بیش از 200 وزیر حضور دارند در مجمع عمومی سازمان یونسکو شرکت کردند. مجمعی که هر 2 یک بار تشکیل می شود تا خط مشی سازمان را در 2 آینده تعیین کند. 31 مجمع عمومی سازمان یونسکو در حالی در پاریس برگزار شد که جهان پس از عملیات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا و حمله نیروهای نظامی ائتلاف بین المللی و در رأس آنها آمریکا علیه رژیم طالبان و تروریست هایی که در افغانستان پنهان شدند با تنشی کم سابقه روبروست. تنشی که به نظر اکثر صاحب نظران راه حل کاهش آن گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن هاست که بذران را میتوان در سازمان یونسکو کاشت تا محصول آن صلح و آشتی در جهان را برداشت کرد. در خاطر نگاه نگران میلیون ها تن در جهان به پاریس و سازمان یونسکو دوخته شده است. در شرایط بحرانی جهان شورای اجرایی سازمان یونسکو در 162 اجلاس خود پیش از آغاز مجمع عمومی آقای دکتر احمد جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو را با اکثریت 36 رأی موافق از 58 رأی به عنوان نامزد رسمی ریاست 31 مجمع عمومی سازمان یونسکو معرفی کرد که در روز 15 ماه اکتبر 188 کشور عضو سازمان به اتفاق آرا او را برای 2 آینده به این مقام برگزیدند. آقای دکتر احمد جلالی که در رشته فلسفه سیاسی از دانشگاه آکسفورد درجه دکترا اخذ کرده است، مدتی در این دانشگاه و دانشگاه علامه طباطبایی سمت استادی را بر عهده داشته است. رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو که برای مدت 2 انتخاب شده است، بالاترین مقام این سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی است که بر کلیه فعالیت‌های سازمان نظارت مستقیم دارد. یکمین مجمع عمومی سازمان یونسکو با سخنان ژاک چیراک رئیس جمهوری فرانسه گشایش یافت که به گفته اکثر صاحب نظران در فرانسه یکی از سخنرانی‌های تاریخی ژاک چیراک تا 7 مدت ریاست جمهوری او خواهد بود. ژاک چیراک در آغاز این سوال را مطرح کرد:
اتون رتنو toutes les leçons du 20e siècle. Telle est la question que beaucoup se posent aujourd'hui.
آیا تمام درس‌های قرن 20 را به یاد داریم؟ ژاک‌چیراک گفت این سوالی است که امروز بسیاری از خود می‌پرسند. با تراژدی 11 سپتامبر گذشته بی‌تردید یک برداشت واهی از درد تازه به دست آمده است. آن هم در زمان صلح و پایان تاریخی که بر قلب ها اثر گذاشته بود. گویا کسی تصور نمی کند که قرنی را پشت سر نهاده ایم که 2 جهانی را در برداشت، با میلیون ها کشته، قتل عام یهودیان توسط نازی ها، گولاگ، قتل عام های بسیار دیگر. ژاک چیراک افزود: به رغم ادامه بحران هایی که کره زمین را همچنان به خون آغشته کرده است، قرنی که متولد شد امید و اطمینان را برمکان آورد. امید به یک جهان آزاد و صلح‌آمیز. با سقوط دیوار برلن و پایان جنگ سرد، امید به یک جهان بهتر با پیشرفت علوم و ثمرات آموزش، سرعت ارتباطات، پیشرفت، نیکبختی و عدالت بیشتری را برقرار خواهد کرد. اطمینان به پیشبرد دموکراسی و همیاری در جهان را در تفکر انسان‌ها جای داد. ژاک شیراک افزود:
تراژدی دو نیویورک dont nous n'avons pas fini de mesurer les effets est venue ébranler cet espoir et cette confiance. De plus en plus, nous entendons évoquer un choc des civilisations qui marquerait le 20e.
Tragédie New York, که هنوز تأثیرات منفی آن را نتوانسته این مشخص کنیم، پایه‌های امید و اطمینان را به لرزه درآورد. بیش از پیش از برخورد میان تمدن‌ها سخن گفته می شود که قرن 21 را تحت تأثیر قرار خواهد داد، همانطور که در قرن 19 شاهد برخورد میان ملت‌ها بودیم و در قرن 20 نظاره‌گر برخورد میان ایدئولوژی‌ها. سخن از این مسئله است که برخورد میان تمدن‌ها در حال حاضر و آینده رادیکالتر خواهد شد، خشونت بیشتری خواهد داشت و هیجان انگیزتر خواهد بود، زیرا شاهد برخورد میان فرهنگ ها و مذاهب خواهیم بود. ژاک شیراک گفت:
ce discours qui se nourrit de toutes les peurs, il s'agit d'abord de le réfuter. Car l'adopter c'est tomber dans le piège que nous tendent les terroristes qui veulent soulever les hommes, culture contre culture, religion contre religion.
Et si این گونه سخنان که از ترس مایه می‌گیرد، باید نخست آن را رد کنیم، زیرا پذیرفتن آن افتادن در دامی است که تروریست‌ها برای ما گسترده‌اند. قصدان‌ها شوراندن مردم علیه یکدیگر است. فرهنگ علیه فرهنگ، مذهب علیه مذهب. در مقابل این عمل ناهنجار، اگر کشورها گرد هم می آیند تا محکومان را مجازات کنند، تا تروریسم را از میان بردارند، نبردی برای پیروزی انسان در مقابل بربریت به حساب می آید. ژاک شیراک افزود: با این گونه سخنان باید ما با یک واقعیت به مبارزه بپردازیم، واقعیتی سیاسی، اخلاقی و فرهنگی با هدفی مشخص که در آن احترام به فرهنگ، به داد و ستد فرهنگی و گفتگو میان فرهنگ‌ها نهفته باشد، با احترام به ارزش‌هایی که شخصیت ما را می‌سازد و در ما وجود دارد. ژاک شیراک در بخش دیگری از سخنان خود در مجمع عمومی سازمان یونسکو گفت:
sur quel principe se fondera ce dialogue? Le premier qui pourrait être inscrit au frontispice de l'UNESCO, c'est l'égale dignité de toutes les cultures et leur vocation à s'interpénétrer et à s'enrichir.
Par quel mabnai bayad گفتگو میان فرهنگ ها صورت گیرد؟ ژاک شیراک در پاسخ این سوال میگوید: نخستین اصلی که باید در گفتگو میان فرهنگ ها مورد توجه قرار گیرد و باید آن را در سرلوحه سازمان یونسکو نوشت، برابری و احترام به تمام فرهنگ ها، توجه به استعداد فرهنگ در آمیزش با یکدیگر و بار و ساختن فرهنگی از فرهنگ دیگر. این وجه مشخص فرهنگ در تمام تاریخ بشری، تاریخ، ادبیات، هنر، معماری، پنجره است برای بازنگری به جهان و درک بشریت. ژاک شیراک در ادامه سخنان خود گفت:
سرت toutes les cultures ne se développent pas au même rythme. Elles connaissent des apogées et des déclins, des périodes de rayonnement et d'expansion comme des temps de silence et de repli.
مطمئنن تمام فرهنگ ها با یک سرعت مشخص توسعه نمیابند. زمان شکوفایی و پژمردگی دارند. دوره های نورانی و توسعه را پشت سر می نهند. زمان سکوت و بازگشت نیز فرا می رسد. با این حال همه فرهنگ ها به حیات خود ادامه می دهند و در حافظه جمعی ما حاضرند. هویت ما را می سازند و دلیل ادامه حیات ما را تشکیل می دهند. به زندگی ما نور و لذت می بخشند. زمزمه شعر، تماشای هنرهای زیبا ذهن ما را پرورش می دهند تا حدی که دانستنی ها انسان را به خلسه وامی دارد و غرق در سؤال و رمز و معما می شود. فرهنگ ها برابر و همگون و گوناگون باعث نورانی شدن وجود و توسعه بشریت می شوند. ژاک شیراک افزود:
Le deuxième de ces principes, inséparable de l'égale dignité des cultures, c'est la nécessité de la diversité culturelle.
دومین اصل جدا ناپذیر در گفتگو میان فرهنگ ها احترام برابر به همه فرهنگ هاست. دلیل ضروری وجود فرهنگ های گوناگون است. گفتگو میان یک شخص با همانند او با رد کردن فرد متمایز سوم امکان پذیر نیست، زیرا در چنین حالتی گوناگونی فرهنگ ها در مخاطره قرار می گیرد. به زبان های مختلف در جهان می اندیشم که اگر تلاشی نشود از حدود 5000 زبانی که در جهان امروز وجود دارد در پایان قرن نیمی به فراموشی سپرده خواهند شد. به منازل ملت‌ها، به نوع زندگی آنها، به آداب و رسوم و صنایع دستی آنها فکر می‌کنم. اگر همه با استاندارد غرب همراه شوند، تغییر شکل و مسخ شدن جهانی شدن است. ژاک شیراک در پایان سخنان خود چنین نتیجه گرفت:
La réponse à la mondialisation laminoire des cultures, c'est la diversité culturelle. Une diversité fondée sur la conviction que chaque
پاسخ به جهانی شدن فرهنگ ها گوناگونی فرهنگ هاست. گوناگونی با پذیرش این اصل که هر ملتی می تواند پیام خاص خود را در اختیار جهان قرار دهد و هر ملتی قادر است بشریت را با سهم فرهنگی خود به زیبایی و واقعیت نزدیکتر کند. پایان سخنان ژاک شیراک، 31 مجمع عمومی سازمان یونسکو کار خود را آغاز کرد. شورای اجرایی سازمان یونسکو آقای دکتر احمد جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو را عنوان نامزد رسمی احراز مقام ریاست 31 مجمع عمومی سازمان یونسکو معرفی کرد که 188 کشور عضو سازمان یونسکو به اتفاق آرا آقای دکتر احمد جلالی را به سمت رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو برای 2 سال آینده انتخاب کردند. آقای دکتر احمد جلالی طی سخنانی از اطمینانی که کشورهای عضو سازمان یونسکو در شرایط حساس بین المللی کنونی به او ابراز داشتند تشکر کرد. آقای دکتر جلالی سپس در یک کنفرانس مطبوعاتی در سازمان یونسکو به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. رئیس مجمع عمومی سازمان یونسکو در پاسخ این سوال که برنامه‌های 2 سال آینده او در سازمان یونسکو شامل چه اولویت‌هایی خواهد بود؟ گفت
I think founders of UNESCO after the Second World War provided us with a very rich constitution which comprehensively
من تصور میکنم کسانی که پس از جنگ جهانی دوم به خاطر شوکی که به وجدان بشریت وارد آمده بود سازمان یونسکو را بنیان گذاشتند اساسنامه بسیار دقیقی برای سازمان تهیه کردند. این عمل آنها ناشی از شوک سنگینی بود که جنگ جهانی دوم به مجموعه تمدن بشری وارد کرده بود. من در 2 سال آینده تلاش خواهم کرد اهداف سازمان را به اهداف بنیانگذاران یونسکو نزدیکتر سازم. در 55 سال عمر سازمان یونسکو این سازمان موفقیت‌های بزرگی کسب کرده است، اما اهداف یونسکو از دستاوردهای کنونی سازمان بزرگتر است. آقای دکتر احمد جلالی افزود ایجاد همبستگی اخلاقی و فکری میان بشریت و زدودن فکر جنگ و خشونت از اذهان آدمیان هستی مرکزی اهداف او خواهد بود. آقای دکتر جلالی گفت 3 رکن اصلی سازمان یونسکو علم، آموزش و فرهنگ در منظومه اهداف سازمان یونسکو فی نفس خودشان برای خودشان مورد نظر نیستند، بلکه برای ایجاد صلح و امنیت برای بشر مورد نظرند. به همین خاطر من تلاش خواهم کرد بنیان مشورت واقعی میان متفکران از فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف را برای ارائه راه حل‌های جامع برای مشکلات پیچیده زمان ما در سازمان یونسکو مستحکم کنم. در مجامع بین المللی نمایندگان کشورها دست‌های یکدیگر را می فشارند بدون آنکه قلب‌های آنها با یکدیگر باشند. من تلاش خواهم کرد زبانی ایجاد کنم که قلب‌ها با یکدیگر سخن بگویند.
Can and should develop a proper language to enable the hearts of the decision makers to talk to each other.
مجمع عمومی سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو تا تاریخ 3 ماه نوامبر در مقر این سازمان در پاریس ادامه خواهد یافت.
جان خاکساد از سخنان ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی یونسکو می گفت که هفته گذشته در پاریس برگزار شد. برنامه را با مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان ادامه می دهیم. بهمن باستانی.
در آغاز 3 هفته حمله به افغانستان برای نخستین بار آمریکا از هلیکوپترهای نظامی استفاده کرد. شهر کابل، قندهار و جلال آباد در شمار نقاطی بود که امروز در افغانستان مورد حملات جنگنده‌های هوایی قرار گرفت. در جریان حملات امروز خبرگزاری‌ها از قول یک منبع طالبان از کشته شدن 18 تن غیر نظامی گزارش می‌دهند. همزمان خبرگزاری اسلامی افغان متعلق به طالبان گزارش می‌دهد که جنگنده‌های آمریکا خط مقدم جبهه طالبان در استان سمنگان در شمال افغانستان را کوبیدند. به گفته منابع اپوزیسیون طالبان، مشاوران نظامی آمریکا امروز در شمال افغانستان با عبدالرشید دوستم فرمانده ائتلاف شمال نیروهای متحد مخالف طالبان دیدار و مذاکره کردند. این مذاکرات برای دریافت اطلاعات دقیق جهت شناسایی مواضع طالبان در شهر مزار شریف صورت گرفت. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه و نیکولای پاتروشف رئیس سازمان امنیت روسیه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شدند. هدف از سفر وزیر دفاع و رئیس سازمان امنیت روسیه به تاجیکستان گفتگو با سران کشورهای همسایه شمالی افغانستان درباره اوضاع کنونی افغانستان است. تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان کشورهای شمالی هممرز افغانستانند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با کوفی انان دبیرکل سازمان ملل از آقای انان خواست تا شرایط انجام انتخابات عمومی آزاد در افغانستان را فراهم کنند. در این گفتگوی تلفنی آقای خاتمی خواستار تقویت نقش سازمان ملل در حل بحران افغانستان شد و افزود تنها در شرایط انتخابات عمومی آزاد و شرکت همه احزاب و گروه‌های افغانستان بحران در این کشور می‌تواند حل شود. رضا یوسفیان نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز از جمهوری اسلامی ایران خواست تا با دولت آمریکا به گفتگو بنشیند. آقای یوسفیان با اظهار این نکته که این گفتگو به معنای ایجاد رابطه نیست، اظهار داشت جمهوری اسلامی میباید با توجه به شرایط جدید تاکتیک خود را تغییر دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود با هر کشوری میتوان اختلافات عمیق داشت، اما در عین حال در مورد موضوعات خاصی میتوان به گفتگو نشست و حول مشترکات بر فرمول واحدی اتفاق نظر داشت. این نماینده مجلس شورای اسلامی به نقش واسطه بریتانیا در روابط ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت این نقش نمیتواند تأمین کننده منافع ما باشد، چون خود انگلیس در این پیوند ذی‌نفع است. آقای یوسفیان با تاکید بر ضرورت گفتگوی مستقیم دولت‌های ایران و آمریکا گفت بریتانیا مداخلات زیادی در ایران داشته، همچون شرکت در کودتای 28 مرداد سال 32، و لذا اگر قرار بر مجرمیت باشد آمریکا و انگلیس هر دو به یک میزان مجرمند و سزاوار حکمی واحد. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز اظهار داشت اگر بخواهند درباره اختیارات رئیس جمهوری و اظهارات نمایندگان مجلس کار را به بنبست بکشانند، چاره‌ای جز مراجعه به رأی ملت نیست. محمد رضا خاتمی با اظهار داشتن این نکته که اختیارات رئیس جمهوری و نیز مسئولیت نمایندگان مجلس در قانون اساسی چندان روشن است که نیازی به تفسیر ندارد، افسود مخالفت‌هایی که در این زمینه‌ها می‌شود با اغراض سیاسی صورت می‌گیرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که اگر بخواهند در این موارد کار به بنبست بکشانند، حتی در صورت مخالفت شورای نگهبان رفراندوم برگزار می شود. تا یک سال گذشته بیش از 10 تن از نمایندگان مجلس به دلیل انتقاداتشان در مجلس از قوه قضاییه و یا شورای نگهبان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. همچنین هفته پیش رئیس قوه قضاییه تذکر قانون اساسی را که در همین زمینه رئیس جمهوری به دستگاه قضایی اعلام کرده بود ناوارد خواند و آن را در حیطه اختیارات رئیس جمهوری ندانست. و در قاهره فیلم نیمه پنهان ساخته تهمینه میلانی در 25مین جشنواره جهانی فیلم قاهره برنده جایزه بهترین مشارکت هنری شد. نیکی کریمی بازیگر نقش اول فیلم نیمه پنهان نیز جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را نصیب خود کرد. عباس کیارستمی رئیس 25مین جشنواره جهانی فیلم قاهره بود. فیلم نیمه پنهان ماه گذشته روزهای آخر اکران خود را می‌گذراند که سازنده آن تهمینه میلانی در ایران به اتهام طرفداری از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در این فیلم به زندان افتاد و بعد با قرار کفالت آزاد شد. تهمینه میلانی در انتظار دادگاه محاکمه خود به این اتهام به سر می‌برد.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی برنامه 3 ساعته امشب رسیده ایم. با تشکر از اینکه تا کنون با ما بودید، به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. با امید شبها و روزهای خوش برای شما.